بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الموضع الاول فی حکم نفس تجری. بحث در باب تجری بود بعد از بیان تعریف اصطلاحی تجری، مخالفت با دلیل معتبری که مطابق با واقع نیست. عرض شد مطلب در دو مقام است: یک، حکم تجری چیست، یعنی این نیت معصیت و ارتکاب عملی که در واقع معصیت نیست، این چه حکمی دارد؟ آیا حرام است؟ حرام نیست؟ و بعد حکم اون فعلی که به واسطه او تجری واقع شد. فعلا در مقام اول هستیم، حکم نفس تجری چیست؟ سه قول در کتاب آمده است: یک، قول افرادی مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه که تجری استحقاق عقاب دارد چون هتک حرمت مولا شد. قول دوم استحقاق عقاب ندارد، البته مورد مذمت واقع می شود اما استحقاق عقاب ندارد. چرا؟ چون اعتقاد تأثیری در اون واقعیت ندارد. و قول سوم قول صاحب فصول. مرحوم صاحب فصول تفصیل داده، فرموده است تجری در مواردی استحقاق عقاب دارد و در مواردی ندارد. خب معیارش چیه؟ ضابطش چیست؟ جواب ایشون این است که گاهی اوقات متجری اعتقادش بر این اقامه می شود، دلیل بر این اقامه می شود که یک واجب توسلی را حرام بپندارد. مثلا دفن بچه مسلمانی که این بچه سقط شده بود در واقع واجب توسلی است، البته این صرف مثال هست، اما دلیل برای این شخص اقامه بر حرمت شد. یا دفن کافر، در واقع دفن کافر واجب بود، البته واجب توسلی، ولی این شخص فکر کرد و بر این دلیل اقامه شد که حرام است. پس این شخص معتقد شد به حرمت دفن کافر در حالی که در واقع دفن کافر چه حکمی دارد؟ واجب توسلی است. خب بعد تجری نمود، یعنی چه؟ یعنی آمد این کافر رو دفن کرد، دلیل به او می گفت دفن کافر حرام است، اما او تجری نمود و کافر رو دفن نمود و تصادفاً در واقع این دفن واجب بود، اونم واجب توسلی. خب واجب توسلی اینو خوندیم، واجبی است که نیت و قصد در او مدخلیتی ندارد، غفلت و آگاه بودن در او نقشی ندارد. این لباس نجسه، شستنش چه با آگاهانه باشد، با غفلت باشد، با سهو، با عمد، خود انسان، غیر انسان، این شستشو انجام می شود. اینجا هم همچنین دفن کافر واجب توسلی بود، چه با قصد قربت، چه بدون قصد قربت، چه آگاهانه، چه ناآگاهانه انجام بشود، غرض تأمین شد. گفتن در این موارد که یک واجب توسلی را گمان کند حرام است و انجام بدهد، این استحقاق عقاب ندارد، اما در غیر این صورت استحقاق عقاب دارد. اگر یک واجب تعبدی را حرام بپندارد و انجام بدهد استحقاق عقاب دارد، حرامی را واجب بپندارد و ترک کند استحقاق عقاب دارد. این هم تفسیر مرحوم صاحب فصول که مورد پذیرش کتاب نیست. و فیه اقوال منها استحقاق العقاب و منها عدم استحقاق العقاب و منها استحقاق العقاب الا اذا اعتقد تحریم واجب غیر مشروط به قصد القربه، مگر هنگامی که معتقد شود به حرمت یک واجبی که اون واجب توسلی است، غیر مشروط به قصد القربه یعنی واجب توسلی، و عطا بهی و اون عمل رو انجام بدهد. خب این دقت بفرمایید نکاتش رو. اعتقد تحریم را، تحریم چه چیزی را؟ واجب توسلی را، غیر مشروط به قصد القربه یعنی توسلی، و عطا بهی و او را انجام بدهد. فکر میکرد حرام است، انجام داد و تصادفاً واجب بود. فلا یبعد عدم و استحقاق العقاب، در این صورت بعید نیست که بگیم استحقاق عقاب ندارد. و هوه این نظریه خیرت و صاحب الفصول، مختار مرحوم صاحب فصول این نظریه هست. و ثوابه هو القول الثانی، اما قول صحیح همون قول دوم است، ای عدم و استحقاق العقاب، یعنی نظریه این که عقاب را مستحق نیست. خب دو نکته تکمیلی رو در اینجا بیان می کنن. نکته اول این است، این که ما گفتیم تجری عقاب ندارد، تجری به ما انه تجری عقاب ندارد. یعنی چه؟ گفتیم تجری یعنی مخالفت با دلیل معتبر، تجری یعنی مخالفت با دلیل معتبر، البته دلیل معتبری که خود اون دلیل اشتباه است، اون دلیل مطابق با واقع نیست، این شد تجری. تجری یعنی مخالفت با دلیلی که مصیبه به واقع نیست. خب تجری میگیم استحقاق عقاب ندارد، یعنی مخالفت با دلیل غیر مصیب حرمتی ندارد. اما اگر یک زمائمی پیدا کرد، یه رنگ و لعاب دیگری گرفت این مخالفت، شخص مخالفت میکند با دلیل معتبر برای اینکه در مقابل پروردگار انا رجلون بگوید، به خاطر اینکه حتک حرمت مولا رو بکند، به خاطر اینکه میخواد، اصلا میگه چون خدا این راه سعادت رو نشون داد، من اصلا میخوام به راه زلالت بروم، تمرد و نافرمانی بکنم، اونها دیگه بحثش جداست. خود این روحیه حتک، تمرد، این خودش مستقلن موضوعی است برای حرمت، اون محل کلام نیست. محل کلام این است مخالفت با دلیل به ماهی مخالفتون. حتی چه بسا شخص اون هنگامی که داره مخالفت می کند نگرانم هست، شرمنده هم هست، اما چون هوای نفس بر او غلبه نمود این مخالفت رو انجام می دهد، و بعد ینکشف که این مخالفت با واقع نبود. الان این مایع رو دارد می خورد، گمانش هم این است، اعتقادش هم این است که خمر است و مولا گفته نخور، و از اون ورم خوف دارد از مولا، نمیخواد تمرد و سرپیچی کند، ولی چه کند، هوای نفسش بر او غلبه نمود، شهوت زودگذر دنیا بر او غالب شد و این عمل رو انجام داد، و بعد ینکشف که مخالفت با واقع نبوده. این محل کلام است. ولیعلم ان موضوع البحث، موضوع سخن، هو داخل پرانتز مخالفت الحجت العقلیه، مخالفت نمودن با یک حجت عقلیه است، مثلا با دلیل قطع. چرا مخالفت کند؟ لعجل قلبت الهوا على العقل، به خاطر اینکه هوای نفسش بر قوه عقلش غلبه نمود، و شقا على السعاده، اون شقاوت بر سعادت پیروز شد، و ربما یرتکبه الانسان مع استیلاء الخوف علی، چه بسا شخص مرتکب این مخالفت می شود در حالتی که خوف بر او مستولی است، یعنی نمیخواد واقعا نافرمانی کند، علی رغم اینکه خوف از عقاب دارد، ولی چون به هر حال اون حب دنیا یعمی و یسم و اون قوه شهوت غلبه کرد بر قوه تفکر و تعقل، نافرمانی رو انجام میدهد. این محل کلام است که آیا استحقاق عقاب دارد یا ندارد. و اما ذم و عناوین اخر، اما اگر یک عناوین دیگری به او ضمیمه شد، من الحدک و تمرد و رفع علم طغیان، اون عناوین اخر مثل حدک حرمت مولا، تمرد و نافرمانی بر مولا، رفع و علم طغیان، بلند کردن علم طغیان و نافرمانی، بلند کند علم طغیان را. فجمیعها اجنبیتون من المقام، اینها از محل کلام خارج و بیرون است. فلا شک فی استحقاق العقاب اذا عد عمله مصداقا للحتک و رمزا للطغیان، شکی نیست، تردیدی نیست در اینکه استحقاق عقاب دارد اگر اون عملش عرفن بگن این طغیانه، این حدک حرمته، و اظهارا للجرعه بگن این داره جرأت بر مولا رو آشکار میکند، نافرمانی بر مولا رو آشکار میکند، این مسلم میشه حرام. او خودش عنوان مستقلیست، حدک و حرمت المولا حرامون الى غیر ذلک من العناوین المقبحه، حالا یا این دو عنوان یا سایر عناوینی که اون عناوین اگر متحقق شد بحث در استحقاق عقاب مسلم است ولی از محل کلام خارج. این یک نکته. نکته دوم، آیا تجری که عقاب ندارد کار خوبی است؟ جواب خیر. تجری ولو عقاب ندارد اما نشانگر ضعف ایمان است. اما ضعف ایمان یک مسئله، حرمت و استحقاق عقاب یه مسئله دیگر است. نعم، ان التجری یکشف عن ضعف الایمان، تجری کاشف از ضعف ایمان است. فیستحق اللوم و الذم للعقاب، بنابراین استحقاق ملامت رو دارد، استحقاق مذمت رو دارد، اما استحقاق عقاب را ندارد. یه نکته سومی هم اجازه بدید از بیرون عرض کنیم ولو در کتاب نیامد، نکته مفیدی است و اون این که سؤال ان قلت، پس ما میتونیم با هر دلیل معتبری مخالفت کنیم؟ چون تجری که عقابی ندارد، پس مخالفت با هر دلیل معتبری این بلا مانعه، چون احتمال میدیم تجری باشد نه عصیان و تجری عقاب ندارد. خب جواب این اشکال به نظر شما چیه؟ چگونه میتونیم از این اشکال پاسخ بدیم؟ جواب خیلی روشنه. اگر ما میدانستیم این قطع غیر مصیب است، این دلیل مخالف با واقع، او حرف شما درست بود. ولی خیلی روشن است، خیلی طبیعی است، من این که قطع دارم به حرمت الف، در زمان قطع به حرمت الف احتمال مخالفت رو نمیدهم، قطع یعنی 100%، لذا تضمینی ندارم که اگر با این دلیل مخالفت کردم این دلیل اشتباه باشد، چنین تضمینی نیست. هر دلیلی معتبری که در دست من قرار گرفت، من احتمال میدم این مطابق با واقع باشه و اگر باش مخالفت کنم استحقاق عقاب. پس بنابراین درست است که تجری استحقاق عقاب ندارد، ولی چون تک تک ادله رو که من دست میگذارم احتمال مخالفت با واقعش رو نمیدهم، بنابراین اگر ترک نمودم مخالفت کردم، چه بسا این دلیل دلیل صحیحی بود، مخالفت من میشه معصیت، میشه عصیان، لذا ناگزیر باید به تمام ادله معتبره گردن نهاد. اگر مطابق با واقع بود میشه اطاعت فبه المراد، اگرم حد اکثر مخالف با واقع بود میشه انقیاد، و انقیاد هم استحقاق ثواب و پاداش دارد. الموضع الثانی فی حکم الفعل المتجربه، اما موضع دوم این است، این عملی که تجری در ضمن او واقع شد، این عمل چه حکمی دارد؟ مثلا دلیل معتبر مثل بینه مثل قطع اقامه شد هاذ المایع خمرون و حرامون، مخالفت نمودیم با این دلیل، مایع رو خوردیم، این مخالفت میشه تجری. اون عملی که در ضمن اون عمل مخالفت متحقق شد، یعنی آشامیدن این مایع، او میشه متجرابه. سوال، متجرابه چه حکمی دارد؟ آیا متجرابه قبیح است یا قبیح نیست؟ حرام است یا حرام نیست؟ جواب، متجرابه نه قبیح است نه حرام. چرا؟ چون اونی که قبیح است شرب الخمر است، اونی که حرام است شرب الخمر الواقعیه است، و حالا که این عملی که انجام شد نه شرب خمر است، و حالا که من فکر می کردم شرب الخمر است و اعتقاد من تأثیری ندارد که شرب الماء بشود حرام، اونی که واقع شد شرب الماء هست، اونی که قبیح هست و حرام است شرب الخمره. البته ولو طرف به گمانش به اعتقادش داره شرب الخمر رو انجام میده، اما در واقع داره شرب الماء رو انجام میده و دلیلی و وجهی برای قبح و حرمت او نیست. ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع، اونی که واقع شد شرب الماء هست، اونی که حرام بود و قبیح بود شرب الخمر است. البته لا یخفا، قبح فاعلی به جای خود محفوظ، نشون میدهد این شخص آدم نافرمانی است، اگر پاش برسد دست به تخلف خواهد زد. این چنین نیست که بر قوه عاقله خود، قوه عاقلش بر قوه شهوتش مسلط باشد. الموضع الثانی فی حکم الفعل المتجربه و الکلام فیه تارتن من حیث و کونهی قبیها، یه بار بحث میکنیم از این جد که این عمل قبیح است، و اخرى من جهت الحرمت شرعیه، و یه بار بحث میکنیم از جهت حرمت شرعیه دارد یا ندارد. اما الاول بحث قبح، فهو منتفن قطعا، این قطعا منتفیست، لأن الحسن والقبح یعرضان علی الشیء بالملاک الواقعی فی، حسن و قبح عارض می شوند بر یک شیء به واسطه اون ملاک واقعی که دارد. اگر واقعا آب است حسن عارض بر او می شود، اگر خمر است قبح عارض بر او می شود. و المفروض ان الفعل المتجربه هو شرب الماء، فرض بر این است اون عملی که در ضمن اون عمل تجری واقع شد شرب الماء هست، و هو فاقد لملاک القبح، شرب الماء قبحی نداره. و اما ثانی بحث حرمت، فلا دلیل علی الحرمه، دلیلی بر حرمت اقامه نشده است، لان الحرام هو شرب الخمر، اونی که حرام است شرب خمر است. و المفروض انه شرب الماء، فرض بر این است او شرب ماء نمود. و لیس هناک دلیل یدل علی ان شرب ما یقطع الشارب بکونه خمرا حرامون، دلیلی نداریم بر این که به این صورت بگوید هر آن چرا که فاعل فکر می کند خمر است اگر بنوشد حرام است، چنین دلیلی در کار نیست. یه نکته داخل پرانتزی، تفصیل این مطلب در جلسه بعد خواهد آمد. ما یه قطع طریقی داریم یه قطع موضوعی داریم. بحث تجری در قطع طریقی است، یعنی جایی که وجوب یا حرمت روی نفس افعال رفته با قطع نظر از علم و جهل ما. علم فقط معذریت و منجزیت دارد، لأن الحرمه تتعلق به واقع الموضوعات للموضوع المقطوع به، حرمت تعلق گرفت به اون خمر واقعی نه به اون موضوعی که مورد قطع است. بگیم مقطوع الخمر حرامون، بحث تجری مال جایز که قد قطع طریقی باشد، الخمر و حرامون، و بعد قد پیدا می کند بر این که الف خمر است پس حرام است. فبذالک ظهر عدم و حرمت تجری ولل متجربه، تجری و متجربه حرام نیست، البته استحقاق مذمت رو دارد. غایت الامر ان الفاعل تستحق الذم، یا ان الفاعل یستحق الذم، فاعل استحقاق مذمت رو دارد ولو استحقاق عقاب رو ندارد. چرا؟ لان عمله یکشف عن سوء سریرته، زیرا عمل او کاشف است از اون سوء باطن. پس بنابراین از این جهت استحقاق ملامت و سرزنش و مذمت رو دارد، اما اینها یک چیزن، حرمت و عقاب چیز دیگری است. سوالات بحث تجری، نظریه مرحوم صاحب فصول را بیان نمایید. سوال بعدی، اگر در صورت تجری قصد بکند تمرد بر مولا را چه حکمی دارد؟ سوال بعدی، حکم فعل متجربه چیست؟ چرا؟ آیا استحقاق عقاب دارد یا استحقاق ذم؟ آیا قبض دارد یا ندارد؟ حرمت دارد یا ندارد؟ و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. الفصل الثالث، تقسیم القطعه الی طریقی و موضوعی. یکی از مباحث نسبتا مهم و کاربردی در باب قطع، بحث قطع طریقی و موضوعی است. قطع را از منظرهای مختلفی میتوان تقسیم نمود. یکی از اون منظر و جهتها تقسیم قطع به قطع طریقی و موضوعی است، به لحاظ اینکه آیا قطع در موضوع حکم دخیل است یا دخیل نیست. بحث اول در این مقام تعریف قطع طریقی و قطع موضوعی در قالب مثال. جواب این است که گاهی اوقات حکم مترتب است بر نفس موضوع بما هو هو. مثلا مولا میبیند شرب خمر مفسده دارد، حرمت رو میبرد روی این موضوع الخمر، پس بنابراین این مایع خاص خمر به ما هو هو میشه موضوع برای حرمت. میگیم الخمر حرامون، موضوع الخمر، حکمش هم حرامون. قطع در اینجا چه نقشی دارد؟ قطع راهی است برای رسیدن به این موضوع و به تبع انکشاف حکم. وقتی من قطع پیدا نمودم این مایع خارجی خمر است، علم من به این صغرا، به این مصداق زمینه می شود تا علم پیدا کنم به حکم حرمت. قطع هیچ نقشی ندارد الا معذریت و منجزیت، به همون بیانی که سابقا گذشت. یعنی اگر من قطع پیدا کردم به این که این مایع خمر است و خوردم و در واقع هم خمر بود، استحقاق عقاب دارم، این قطع من منجز حکم بود. الماء حلال، من قطع پیدا نمودم به اینکه این مایع آب است، و الماء حلال، این مایع رو خوردم و تصادفا در واقع خمر بود، قطع میشه معذر. پس بنابر این قطع طریقی یعنی اگر حکم مترتب بشود بر نفس موضوع به ما هو هو، مثل خمر، مثل ما، و قطع در موضوع حکم نقشی نداشته باشد و نقش قطع صرفا معذریت و منجزیت باشد. اما قسم دوم، قطع موضوعی. قطع موضوعی چه قطعی است؟ قطعی است که قطع در موضوع حکم اخذ شود. قطع موضوعی، خود اسمش روشنگر مسماست. مثلا شارع حرمت رو نبرد روی ذات خمر، حرمت رو ببرد روی مقتوع الخمریه. بنابراین دقت کردید موضوع ما الان دو جز دارد، یکی قطع یکی خمر. اذا قطعت بانه خمر فهو حرامون، یعنی اگر قطع نیامد ولو ذات الخمر باشد اما حرمتی نیست. پس بنابراین اگر حرمت روی خمر رفت میشه قطع طریقی، اگر حرمت روی مقتوع الخمر رفت این میشه قطع موضوعی. خب بحث اول تعریف قطع طریقی و موضوعی، بحث دوم تفاوت‌های این دو قطع چیست، احکام این دو قطع چیست. خب البته احکام متفاوتی دارد و متعدد، برخی از اونها رو در کتاب بیان فرمودند. یکی از اون تفاوت‌ها تفاوتی است که سابقا هم به نوعی به او اشاره شده و اون این که قطع طریقی حجیتش ذاتی است. شارع مقدس و مولا اثباتن و نفیان در قطع طریقی تأثیری ندارد، تصرفی نمی کند، اما قطع موضوعی در اختیار اون مقنن و قانونگذار است، لذا می تونه در او به هر نحوی که مایل است تصرف کند. پس تفاوت اول، تصرف در قطع طریقی ممکن نیست، تصرف در قطع موضوعی ممکن است. خب سوال، تصرف کند یعنی چه؟ تصرف نمی کند یعنی چه؟ اینو در قالب یه مثال بخواییم مطرح کنیم چی میشه؟ مولا گفت الخمر حرامون، حرمت رو بود روی خمر. شخص خوابید، از خواب بلند شد، قد پیدا نمود که این مایع خمر است. یک بچه 5 ساله 6 ساله آمد گفت این مایع خمر است و برای من قد حاصل شد که خمر است. خبر عادل اقامه شد این مایع خمر است و برای من قد حاصل شد که خمر است. 2 نفر شاهد عادل گواهی دادند این مایع خمر است و برای من قد حاصل شد که خمر است. در آزمایشگاه کار آزمایشگاهی انجام دادم و قد پیدا کردم این مایع خمر است. در تمام این مثال‌ها و ده‌ها مثال دیگه، چون قد قطع طریقی است، از هر راهی که به دست آمد اون اثر مؤثریت و منجزیت خود رو دارد، حجت است. اگر فرض حرمت رفته روی ذات الخمر، قد فقط کاشف است. جلسه اول قطع اینو عرض کردیم، قطع یعنی کاشف، یعنی حاکی از واقع، حالا از هر طریقی که بود. اما بخلاف در قطع موضوعی، در قطع موضوعی مولا میتونه در او تصرف بکنه، مولا میتونه بگوید ایها المکلف هر مقتوع الخمری هم حرام نیست، اون مقتوع الخمری حرام است که قطعش از راه بینه باشد، اون مقتوع الخمری حرام است که قطعش از راه اخبار عادل باشد، اون مقتوع الخمری حرام است که از راه آزمایش باشد. هر تصرفی که خواست بگوید، مثلا اذا قطعت بالخمریه من قول العادل فهو حرام، یعنی میتونه موضوع رو مزیق کند، مقید کند، تصرف کند، اما در قطع طریقی نه. این یکی از تفاوت‌های قطع طریقی و موضوعی است. البته تفاوت‌های دیگری هم دارد که در کتاب نفرمودند. مثلا امارات میتونه قائم مقام قطع طریقی بشود، ولی در این که آیا قائم مقام قطع موضوعی میشود یا خیر، این محل کلام است. بستگی داره به این که این قطع موضوعی به چه صورتی است. آیا قطع به ما انه قطع اون فقط موضوعیت دارد، دیگه زن قائم مقام قطع نمی شود، یا نه قطع موضوعی به نحوی است که زن هم قائم مقام او می شود. این مباحث مفصل تری رو می طلبد که انشاءالله در بخش های بالاتر از الموجز فرا خواهیم گرفت. الفصل الثالث تقسیم القطع الى طریقی و موضوعی. اذا کان الحکم مترتبا علی الواقع بلا مدخلیت للعلم و القطع فی، اگر حکم مترتب بر واقع بود ولی علم و قطع مدخلیتی در او نداشت، نقشی در او نداشت، فالقطع طریقی، این قطع میشه قطع طریقی، که حرمت الخمر و القمار. مولا فرمود الخمر و حرامون، حرمت رفته است روی ذات خمر، نه خمر به قید معلومیت. ولا دور للقطع حین اذن سوا تنجیز الواقع عند الاصابه و تعذیر عند الخطا، و نقشی دور نقش و نقشی برای قطع نمی باشد مگر، تنها نقش عقل قطع این است که منجز بشود واقع اگر این قطع مصیب بود، و معذریت اگر این قطع بر خطا بود. این بحث منجزیت و معذریت قطع سابقا هم بود، عرض کردیم جایی که قطع مطابق با واقع بود این میشه منجز، گاهی که قطع جهل مرکب بود و مخالف با واقع بود میشه معذر. و اما اذا اخذ القطع فی موضوع الحکم الشرعی، اگر قطع در موضوع حکم شرعی اخذ شد، یعنی چه؟ بحیث یکون الواقع به قید القطع موضوعا للحکم، واقع به قید قطع موضوع حکم است، نه ذات الواقع. این جمله رو چند بار تکرار کردیم برای اهمیت، گاهی ذات الواقع موضوع است، قطع من هیچ اثری در موضوع سازی ندارد، گاهی نه، ذات الواقع موضوع حکم نیست، اون واقع معلوم، اون مقطوع الواقع، او موضوع حکم است، یعنی بخشش واقع بخشش قطع. به حیث یکون الواقع به قید القطع موضوعا للحکم، واقع نه ذاتش، واقع به قید قطع موضوع حکم است. فیعبر عنه بالقطع الموضوعی، مثال کما اذا افترضنا ان الشارع حرم الخمر به قید القطع، فرض کنیم شارع مقدس خمر رو حرام نمود، اما نه ذات خمر را، خمری را که مقید است به قطع، یعنی فرمود المقطوع الخمریت حرامون، به حیث لولاه لما کان الخمر محکوما بالحرمه، به این صورت که لولا القطع، اگر این قطع نبود خمر محکوم به حرمت نیست، یعنی این خمر، این مایه، مادامی که من علم به خمریت ندارم اصلا حکم واقعی او حلیت است، حکم واقعی او حلیت است مادامی که من علم به خمریت ندارم، هر لحظه که علم به خمریت آمد حکم حرمت میاد. این در قطع موضوعی. اما در قطع طریقی چی؟ در قطع طریقی چه من بدانم چه من ندانم ذات الخمر حرامون، بله اگر بدانم و استفاده کنم استحقاق عقاب، ولی اگر جهل داشتم و ندانستم و استفاده کردم بحث معذبیت. این تعریف قطع طریقی و موضوعی. نکته بعد تفاوت اینها، ثم انه ليس للشارع ان يتصرف في القطع الطريقي، شارع نمیتواند، قانون گذار نمیتواند هیچ گونه تصرفی در قطع طریقی کند، از نظر یک سبب، دو مورد، سه شخص، چه از نظر سبب و چه از نظر مورد و چه از نظر شخص قابل تصرف نیست. فهو حجت مطلقا، مطلقا حجت است چه از نظر سبب و مورد و شخص. و اما القطع المأخوذ فی الموضوع، اما قطعی که در موضوع حکم اخذ شد و فرمود معلوم الخمریت حرام، مثلا فبما ان لكل مقنن التصرف فی موضوع حکمه، به لحاظ اینکه قانون گذار می تواند در موضوع حکم خود تصرف کند، یه بار میگوید الف حرام است، یه بار میگوید الفی که با ب باشد حرام است، یه بار میگوید الفی که بدون ب باشد حرام است، یه بار میگه الف معلوم الالفیه حرام است. هر گونه تصرفی مجازه، چه در نحو سعه و چه در نحو زی. از این جهت فل شاره ایزن حق تصرف فی، شاره میتونه در قطع موضوعی تصرف بنماید. فتارتن تقتز المصلحه اتخاذ مطلق القطع فی الموضوع، گاهی مصلحت اقتضا میکند که مطلق قطع اخذ در موضوع شود. اتخاذ مطلق القطع فی الموضوع، سواء حصل من الاسباب العادیه ام من غیرها، چه این قطع از راه ابزار عادی و متعارف آمده باشد چه از راه غیر متعارف. خب مثالش کما فی المثال الثالث الاتی فی التطبیقات، مثالش خواهد آمد. و اخرى تقتضی جعل قسم منه فی الموضوع، ولی در یک مواردی مصلحت اقتضا می کند یک قسمی از اون قطع را در موضوع قرار دهد، هر قطعی را جزء موضوع نکند. کل حاصل من الاسباب العادیه، می گوید مقتوع الخمری که از راه اسباب عادی قطع آمد حرام است. و عدم الاعتناء به قطع الحاصل من غیرها، اما اگر قطع از اسباب غیر متعارف بود بگیم گفته است این حجت و معتبر نیست، کما در مثال ثانی من التطبیقات خواهد آمد. پس بنابراین محصل کلام این شد، در قطع طریقی تصرف ممکن نیست، ولی در قطع موضوعی تصرف ممکن است. تکمیل مطلب، چه از نظر سبب؟ مولا میتونه بگه من قطعی رو میپذیرم که از این راه، از این سبب، از راه مثلا اخبار عادل به دست بیاد، نه هر قطعی را. از جهت مورد گاقد ممکن است بگه به هر موردی که تعلق گرفت بلا مانع است، گاقد میتونه بگه به مورد خاص. مثلا نسبت به احکام تکلیفی بگوید قطع حجته، ولی در احکام موضوعی نه. و همچنین نسبت به شخص، مثلا آیا قطع نیز قطعش حجته؟ اینو میشه بحث کرد. پس بنابراین در قطع طریقی چه از نظر سبب و مورد و شخص او هیچ بند و قیدی ندارد، ولی در قطع موضوعی از این سه جهت بند و بیم دارد. خب سه تا مثال میزنن تحت عنوان تطبیقات. یک، ان قول العدلین او الشاهد الواحد فیما یعتبر مع الیمین، قول دو عادل یا شاهد واحد، البته در جاهایی که شاهد واحد معتبر است، با چی معتبر است؟ با قسم، یک شاهد و قسم. این قولشون انما یکون حجه فی القضا، این در قضا حجت است، از استند الالحس، اگر مستند به حس بود، لا الالحدث، نه اگر مستند به حدث بود. فلو قطعت البینه او الشاهد ان غیر طریق الحس، اگر بینه یا شاهد نه از طریق حس بلکه از طریق حدس و اجتهادات و قرائن شخصیه و مقامیه به قطع رسیدن. خب اینجا دقت بفرمایید، فقط اهما یک حجتون لهما، این قطعشون نسبت به عمل خودشون قطع طریقی است، برای خودشون حجت. اگر من از هر راهی قطع پیدا کردم بر اینکه مثلا زید سرقت نمود، زید از عدالت میافتد، برای من این قطع حجت، نمیتونم به او در نماز اقتدا کنم. اما دو، برای قاضی چی؟ ولا یصح للقاضی الحکم استنادن الى شهادتهما، قاضی نمیتونه مستند به این شهادت غیر حسی حکم کند. چرا؟ لان المعتبر فی الشهاده، اونی که در شهادت معتبر است، حصول القطع للبینه او الشاهد من طریق الحس، این است که این بینه و شاهد از طریق حس به این مطلب برسند، نه از طریق حدس. بنابراین نتیجه کلام، قطع نسبت به خود بینه یا شاهد قطع طریقی است. قطع طریقی محض، فقط قطع طریقی است. لا یمکن التصرف فی، چون قطع طریقی است قابل جعل و تصرفی نیست. ولکن قطعهما به نسبت الی القاضی قطع موضوعی، نسبت به قاضی این قطع قطع موضوعی است. وقد تصرف الشارع فی الموضوع، چون قطع موضوعی است شارع میتونه تصرف کند در موضوع و چنین تصرفی رو نمود. و جعل القسم الخاص موضوعا للحکم ای القضا، و یک قسم خاصی رو موضوع حکم قرار داد. کدوم قسم را؟ اون قسمی که عن طریق الحس باشد. لا مطلق القطع. و کم له من نظیر، این مطلب اختصاص به این مثال ندارد. کم له من نظیر، مثال بعدی همین است. باب اجتهاد، اگر مرجع تقلید قد پیدا نمود، اما نه از راه متعارف، از راه مثلا رمل و استولاب قد پیدا نمود به حکمی، این قطعش برای خودش کارآمد است، قطع طریقی است، هیچ گونه تصرفی رو نمیپذیرد. اما برای مقلدین، چون مقلد که قطع ندارد، برای مقلد چنین حکمی آمد. اذا قطع مرجع تقلید شما به حکمی، اون حکم برای شما معتبر است. خب اما آیا این قطع هیچ تصرفی درش نشد، هیچ قیدی ندارد؟ جواب دارد. قیدش این است، میگوید اذا قطعت به قول مجتهد، که اون قول مجتهد از راه فلان، راه خاص باشد، از راه استولاب نباشد، از راه کتاب و سنت باشد، او حجت و کار آمده است. پس در اینجا قطع مرجع نسبت به اعمال خودش قطع طریقی است، مؤذر است و منجز است و حجت. اما نسبت به مقلد میشه قطع، قطع موضوعی تابع تصرفات مولاست. اذا حصل الیقین للمجتهد من غیر الكتاب و سنت و الاجماع و العقل، از راه دیگری قطع حاصل شد، رمل و جفر، فقط اوهو بالحکم حجه لنفسهی دون المقلد. قطع مجتهد به این حکم برای خودش حجت است، اما برای مقلد حجت نیست. و ذالک لما ذکرناه فی قطع الشاهد او البینه به نسبت الی القاضی، همچنان که در برخورد شاهد با قاضی گفتیم که شهادت عن حسن در موضوع حکم است، نه هر شهادتی. سوالات این بحث: قطع طریقی را با مثال تعریف نمایید. قطع موضوعی را با مثال تعریف نمایید. تفاوت قطع طریقی و موضوعی را بیان نمایید. منظور از عبارت لكل مقنن التصرف في موضوع